سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که بعد از ظهر امروز شنبه ششم دل و انفجار در شهر طالقان مرکز این ولایت صورت گرفته است. به گفته این منابع این انفجار در دروازه قماندانی امنی این ولایت از مربوطات حوزه دوم امنیتی بالای یک موتر رنجر صورت گرفته است. تا هنوز نوعیت و طرفات برخواسته از این رویداد مشخص نیست. مقام های طالبان در تخار درباره این انفجار تا هنوز جزئیات ارائه نکردند. فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید که رساندن کمک ها به بسیاری بخش های افغانستان در حالت اضطراری قرار دارد. الکساندر ماتیو رئیس شعبه منطقوی آسیا پاسیفیک در این فدراسیون دیروز در یک پیام ویدیویی در صفحه اکس توییتر سابق گفته که وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم ناگوار است و کمک های عاجل کافی نیست، زیرا بحران در این کشور از سالها به این سو ادامه دارد. او می افزاید که هفته گذشته به افغانستان سفر کرده بود و مشاهده کرد که زنان روستایی در اینجا به کمخونی و اطفال با سوی تغذیه شدید مواجهند. بانک جهانی روز سه‌شنبه گذشته در یک گزارش گفته بود که افغانستان همکنون به کمبود جدی مواد خوراکی روبروست و بیش از 11,600,000 نفر در این کشور برای به دست آوردن خوراک کافی مبارزه می کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که به خاطر آفات طبیعی در افغانستان ده ها هزار نفر آسیب دیدند. UNHCR دیروز در گزارش تحقیقاتی سالانه خود در مورد بحران ها در سرتاسر جهان که در وبسایت خود نشر کرد نوشته که در این حوادث بیش از 145,000 نفر در افغانستان زیان دیدند و مردم در تمام 34 ولایت این کشور شاهد حوادث طبیعی مانند سیلاب ها و حالات خراب هوا بودن. جزئیات بیشتر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. 4 سرباز زن اسرائیلی که در بند گروه حماس بودند رها و به کمیته صلیب سرخ سپرده شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود. این سربازان که بیش از 15 ماه در قید شورشیان حماس بودند به اساس توافقنامه آتش بس که بین حماس و اسرائیل امضا شد رها شدند. در بدل رهایی آنان اسرائیل 200 زندانی فلسطینی را رها کرد. هزاران فلسطینی هم رهایی این اسیران را جشن گرفتند. توافقنامه آتش بس بین حماس و اسرائیل در غزه در 19 جنوری به اجرا گذاشته شد، اما ناظران میگویند این آتش بس شکننده است. این توافقنامه به جنگ پایان داد که در اکتبر سال 2023 آغاز شد و ده ها هزار نفر در آن کشته شدند. در هفته اکتبر سال 2023 حماس در یک حمله بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد که به گفته وزارت صحت غزه در آن بیش از 45,000 نفر کشته شدند. و یک محکمه پاکستان امروز شنبه 4 نفر را به اتهام توهین به اسلام به جزای مرگ محکوم کرد. ادعا می شود که این افراد مطالب ضد دینی و توهین به شخصیت‌های دینی و قرآن کریم را در رسانه‌های اجتماعی نشر کردند. وکیل مدافع آنها می گوید که بر علیه این حکم محکمه اقدام کرده است. بر اساس قانون به نام تکفیر در پاکستان، هر کسی که به توهین اسلام و یا شخصیت‌های دینی محکوم شود، جزای مرگ در انتظار است. اما مقامات تا حال کسی را که مطابق این قانون محکوم شده باشد، اعدام نکردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. وزارت خارجه امریکا در نامه به نمایندگی های دیپلماتیکش در سراسر جهان دستور داده که تمام کمک های خارجی این کشور را به طور فوری متوقف کنند. این تصمیم چه تأثیر روی شرایط افغانستان خواهد گذاشت؟
شدیداً تکان دهنده است و تأثیرات ناگوار را بر زندگی عوام و زندگی مردم افغانستان خواهد داشت، بخصوص که مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنم و متاسفانه طالبا یا نمیخواین یا توانمندی از این هم ندارن.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که تا پایان سال 2024 بیش از 145 هزار نفر در افغانستان تحت تاثیر آفات طبیعی قرار گرفتند. افغانهای آسیب دیده چی میگویند؟
پایین طفل داشت خانم هم بود، یک بچه که ما درخ موکن کرده بود، با چهار تا طفل ما غمرای خانم هم سیل بردک دیگه خداوند باره بود بخشه. نگم ما هم فعلا عجبی هستم که در بیکاری و بیپیسگی زیاد است دیگه.
و برخی از زنان افغان میگویند با به دنیا آوردن فرزند دختر با سرزنش خانواده، همسر، رفتار نامناسب شوهر و فشارهای اجتماعی مواجه شدند.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم دیمی بسیار یک نظر کم که تو کسی تو استادا نشد که بگوید تبریک طفلت، همگی دروازه های خود پیش کردن در خانه خود ششدن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. وزارت خارجه آمریکا در نامه به نمایندگی‌های دیپلماتیکش در سراسر جهان دستور داده که تمام کمک‌های خارجی این کشور را به طور فوری متوقف کنند. این وزارت در نامه‌ای که به نمایندگی‌های دیپلماتیک ایالات متحده در خارج از آن کشور فرستاده و نسخه آن به دست رسانه‌ها رسیده، گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این تصمیم را گرفته و تا زمانی که وزیر خارجه ایالات متحده وضعیت را ارزیابی نکند، هیچ موافقتنامه جدید کمک‌های خارجی را امضا نکنند. این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر می‌گوید که وضعیت بشردوستانه در بسیاری از نقاط افغانستان مانند همیشه وخیم است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با دنبال فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده که تمام کمک‌های خارجی را برای 90 روز متوقف کرد، وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً به تمام نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور توصیه کرده است تا زمانی که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وضعیت را ارزیابی نکند و تصمیم جدید اتخاذ نشود، هیچ توافقنامه کمک خارجی را امضا نکنند. در نامه‌ای که روز جمعه 24 جنوری منتشر شد و یک نسخه آن بر رسانه‌ها درج کرده، وزارت خارجه آمریکا از تمام نمایندگی‌های دیپلماتیک خود خواسته که کمک‌های موجود را متوقف کرده و کمک‌های جدید آینده را به حالت تعلیق درآورند. این دستور تهدید برای توقف سریع بسیاری از میلیاردها دلار پروژه‌های تأمین شده توسط ایالات متحده آمریکا در سطح جهان برای حمایت از صحت، آموزش، توسعه آموزش شغلی، مبارزه با فساد، کمک‌های امنیتی و سایر تلاش‌ها بوده خوانده شده است. پس از آن که دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا مراسم تعلیفش را روز دوشنبه گذشته با جا آورد، در کنار بسیاری از فرمان‌های اجرایی دیگر، فرمان را نیز امضا کرد که کمک‌های خارجی را به مدت 90 روز به حالت تعلیق درآورد. گفته می‌شود که ایالات متحده بیش از هر کشور دیگر در جهان کمک‌های خارجی را می‌کند و در سال 2023 بودجه در حدود 60 میلیارد دلار یا تقریباً 1% از کل بودجه خود را به این منظور اختصاص داده است. بر اساس گزارش آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، از سال 2021 تا کنون دولت ایالات متحده بیش از 2 میلیارد دلار کمک بشردوستانه را به تنهایی به افغانستان ارائه کرده و به عنوان بزرگترین کمک کننده اصلی به این کشور شناخته می شود. این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر گفته که وضعیت بشردوستانه در بسیاری از نقاط افغانستان مانند همیشه در حال بحرانی قرار دارد. فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر افغانستان را در فهرست یکی از کشورهای آسیب دیده از منازع جهان قرار داده و گفته که وضعیت بشری این کشور هنوز هم در بدترین حالت خود قرار دارد. الکساندر میتیو رئیس منطقه آسیا پاسیفیک IFRC روز جمعه 24 جدی در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته که مردم برای یافتن وظیفه با کاروبار و جوانان برای آموزش در بخش سرمایه گذاری با کمک نیاز دارند، اما با گفته وی این در شرایط فعلی کار آسان نیست. او در مورد ارزیابیش در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته است:
وضعیت بشری در افغانستان به اندازه خراب است قسمی که در گذشته بود. اگر شما به قریه ها بروید، زنان با کمخونی روبرو هستند، کودکان شیرخوار به سوی تغذیه مبتلا شدند. از هر کسی که بپرسید در این شب های زمستان برای کودکان خود دوا، خوراک یا کمپل جستجو میکنند. این یک بحران دوام دار است. این بحران هنوز هم در بیشتر مناطق این کشور در حالت اضطراری قرار دارد، اما کمک های بشری اضطراری برای برای این بحران دوامدار کفایت نمی کند.
پیش از این اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش خود گفته بود که آمریکا در 3 سال گذشته 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده و در هر هفته مبلغ 40 میلیون دلار پول نقد داده است. قابل یادآوری است که دفتر امانگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این وضعیت کنونی بشردوستانه در افغانستان را بحرانی توصیف کرده و گفته بود که در سال 2025 میلادی 22.9 میلیون افغان یا دقیقا نیم از جمعیت این کشور به کمک فوری بشردوستانه نیاز خواهد داشت.
شنیدید که وزارت خارجه آمریکا در نامه به نمایندگی‌های دیپلماتیکش در سراسر جهان دستور داده که تمام کمک‌های خارجی این کشور را به طور فوری متوقف کنند. ساعت پیش با نصرالله استانگزی، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس سیاسی فعلا مقیم فرانسه صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که این تصمیم آمریکا چه تأثیر روی شرایط افغانستان خواهد گذاشت.
متاسفانه که روی افغانستان که شدیدا نیازمند به کمک‌های بشری و بشردوستانه از گذشته ها و بخصوص در طی 3 سال گذشته بوده و در یک حالت بحرانی هم از نظر اقتصادی، هم از نظر امنیت غذایی و هم از نظر صحی قرار داره، شدیدا تکان دهنده است و تاثیرات ناگوار را بر زندگی عوام و زندگی مردم افغانستان خواهند داشت، بخصوص که مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبا زندگی میکنند و متاسفانه طالبا یا نمیخواین یا توانمندی از این هم ندارن تا خدمات عامه را بر مردم ارائه بکنن و مردم به این خدمات دسترسی ندارن، متکی بوده به کمک های جهانی از جمله به کمک های ایالات متحده آمریکا که بیشترین رقم و درشترین رقم کمک ها را در طی 3 سال گذشته بر مردم افغانستان انجام داده، یک تأثیر ناگوار را خواهد داشت.
استاد چی فکر میکنین؟ آیا پیامدهای جهانی هم خواهد داشت، مثلا روی جنگ اوکراین؟
طبیعتا شما میبینین که در فرمان مثل که شما اشاره کردین دو استثناء قائل شده برای، یعنی به دو کشور استثناء آمده، به مصر و اسرائیل که کمک های نظامی خود برای از اونا متوقف نمی کنند. در اوکراین نامده بسیار واضح است که اوکراین متکی هست به کمک های کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و بیشترین رقم و درشترین رقم کمک های نظامی را در طی از آغاز جنگ اوکراین و روسیه تا امروز آمریکایی‌ها انجام میدادند و حال که توقف کنه بسیار واضح است که کیف به شدت متاثر خواهد شد و تاثیرات منفی برای اوکراین و پیشروی روسا خواهد داشت.
استاد بعض تحلیل هایی است که شاید قطع ای کمک ها سبب شود کشورهای نیازمند بر رقیبان امریکا رجوع کنند، مثلا به چین یا روسیه. ای احتمال چقدر بالاست؟
طبیعتا از نظر مناسبات بین المللی به اصطلاح دشمن دوست میشه در مقاطع، طبیعتا کشورها روی خواهد آوردن بر روسیه و چین و مثل کشورهای دیگه و از جمله افغانستان هم این مناسبات خود یا طالبان مناسبات خود هم یعنی تنگاتنگ ساختن رویستن با بیجنگ و مسکو. اما متوجه باشین کمک هایی را که ایالات متحده امریکا مثلا تنها در سال 2023 72 میلیارد دلار برای کشورها کمک های بشردوستانه صورت گرفته که هیچگاه نه روسیه و نه چین ای آمادگی را خواهد داشت و تجربه 3 سال گذشته حکومت طالبان هم نشان میده که کمک های کشورها که هم در چوکات بشردوستانه بوده و یا دیگه کشورها به هیچ وجه قابل مقایسه با ایالات متحده آمریکا نیست. اما از نظر سیاسی بسیار واضح است که یا مراجعه خواهد کردن به حریفان آمریکا.
استاد یک پرسش دیگه که مطرح میشه ای است که آیا روی موقف جهانی آمریکا هم تأثیر خواهد گذاشت؟
بسیار واضح است که آمریکا در ذهنیت عامه جهانی به شدت کوبیده خواهد شد، بخصوص تصامیمی را که به سرعت ترامپ در چیزی کن یک هفته با صدور فرامین متعدد گرفته، از جمله این مسئله که خیلی بشری هست تاثیرات بسیار ناگوار خواهد گذاشت و حتی قدبندی های جدید به میان خواهد آمد و در عین زمان تعداد از کشورها و سیاستمدارای جهان وجود خواهند داشت که به سیاست های ترامپ تمکین بکنن و او را بپذیره و یک نوع همسویی داشته باشه. اما اگر ایالت تداوم پیدا کنه واضح است که بزینه در مقابل امریکا شدیدن تخریش خواهد شد و در طویل مدت برای سیاست های امریکا چلنج خواهد بود.
نصرالله استانگزای سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پنتون کابل و کارشناس سیاسی فعلا مقیم فرانسه بود که در مورد متوقف شدن کمک‌های آمریکا به جهان و تأثیر آن روی شرایط افغانستان و جهان صحبت می‌کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR می گوید که تا پایان سال 2024 بیش از 145 هزار نفر در افغانستان تحت تأثیر آفات طبیعی قرار گرفتند. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات منطقه. در یک قریه در منطقه جمو کشمیر هند بیماری مرموز شیوع کرده که تا حال چندین نفر را به کام مرگ کشانده است. مقامات هند می گویند که این بیماری کدام مرض ساری نیست، بلکه مواد زهرآلود سبب آن می باشد. بیشتر در گزارش سید سمیع عباس.
در مورد یک مریضی مرموز در هند تحقیقات آغاز شده که تا حال 17 نفر را کشته است. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات جمو کشمیر تحت کنترل هند خبر داده که گفتند از آغاز ماه دسامبر تا حال در تلفات این بیماری 13 طفل هم شاملند. به گزارش رسانه های هندی این مرض در قریه بدال منطقه راجبری جمو شیوع کرده است. این قریه یک منطقه آلوده ایران شده و در هفته گذشته 230 باشنده آن در حالت قرنطینه قرار گرفتند. قربانیان همه به سه خانواده‌ای که با هم خویشاوندی داشتند تعلق دارند. عضو اسامبلی ایالتی جمو کشمیر جاوید اقبال چودری میگوید برای محافظت از ده‌ها مریض تدابیر گرفته شده است.
دیکھیے تقریبا ابھی تک 200 لوگوں کو یہاں پہ لایا گیا ہے.
در حدود 200 نفر در این شفاخانه بسترند و من همین حالا با آنها دیدار داشتم. برای محافظت از آنها تدابیر کامل به شمول آب و نان مد نظر گرفته شده. این افراد مالداری میکنند و مامورین وزارت مالداری در آنجا از مالهایشان نگهداری میکنند. مقامات هم به منطقه رسیدند.
یک
متخصص در پوهنتون طبی این منطقه گفته است که این مریضی به مغز و سیستم عصبی بیمار صدمه وارد می کند. حکومت مرکزی هند در مورد این بیماری تحقیقات را آغاز کرده و وزیر صحت این کشور جیتندر سینگ گفته تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که علت تلفات کدام مرض ساری، ویروس و یا باکتریا نیست، بلکه یک نوع مواد زهری می باشد. آقای سینگ می افزاید که برای معالجه این بیماری به زودی یک راه حل پیدا خواهد شد. مقامات محلی گفتند که به خاطر شیوع این مرض تعطیلات زمستانی در این منطقه لغو شده است. نظر به گزارش دیگر، مقامات شهر پونه در شرق هند در مورد ثبت 72 قضیه اختلال عصبی خبر دادند. نظر به گزارش خبرگزاری پرس ترست آف ایندیا، مقامات این مرض را به نام GBS نامیدند. در بین این 73 بیمار 26 نفر آنها زنان هستند و به 14 مریض اکسیژن داده شده است. سازمان صحی جهان میگوید مریضی GBS به آن بخش های عصب انسان آسیب میرساند که حرکت عضلات را اداره میکنند و در نتیجه آن این عضلات ضعیف میشوند و در نهایت دست ها و پاها به حس میشوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR میگوید که تا پایان سال 2024 بیش از 145 هزار نفر در افغانستان تحت تأثیر آفات طبیعی قرار گرفتند. UNHCR در گزارشی که روز گذشته نشر کرده گفته که ده ها هزار نفر در افغانستان در نتیجه آفات طبیعی به خصوص سیلاب ها با چالش های جدی مواجه شدند. آسیب دیده های حوادث طبیعی چه میگویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR
اعلام کرده که بیش از 145 هزار تن در 33 ولایت افغانستان از آفات طبیعی در سال 2024 متاثر شدند. UNHCR در این گزارش که تحت عنوان تأثیر 2024 پاسخ به بحران‌های جدید و بحران‌های طولانی مدت روز جمعه 24 جنوری منتشر کرده گفته که ده ها هزار نفر در افغانستان در نتیجه آفات طبیعی با وضعیت دشوار روبرو‌اند. بر مبنای این گزارش 33 ولایت از مجموع 34 ولایت افغانستان با انواع شرایط اقلیمی بد جوی از جمله سیل مواجه بودند. همچنان در این گزارش آمده که از دست دادن مواشی و زمین‌های زراعتی به اثر سیلاب‌ها به طور جدی معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده و زیرساخت‌های حیاتی مانند مراکز صحی، شبکه‌های آبرسانی و مکاتب را به شدت آسیب رسانده است. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR از ولایت بغلان در شمال شرقی افغانستان نام برده شده آمده که حدود 75% از خسارات و تقریبا تمام تلفات را متحمل شده است، در حالی که ولایت‌های همجوار آن مانند بدخشان و تخار نیز آسیب‌های سنگینی دیدند. در همین حال آسیب دیدگان سیلاب‌های سال گذشته در بغلان هنوز از مشکلات بجا مانده از آن شکایت دارند. سیلاب اوایل سال گذشته خانه جاوید را در ساحه کرکر شهر پلخمری ولایت بغلان تخریب کرد که به گفته او جان همسر و 4 کودکش را نیز گرفت. او روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
صبح که سر کار رفتم روز جمعه، با روز جمعه 12 بجه 1 بجه کار رخصتی میشد. بار رفتم یه وقت در کار بودم که باران جای دفعه شغل زیاد شده، باز خانه آمدن که در خانه مانه شده نیستم. پنج طفل داشتم، خانه من بود، یک بچه که من یک درخت موکن کرده بود، با 4 طفل من امرای خانه من سیل بردک دیگه خداوند باره بحشه نگم. ما هم فعلا وضعیتی هستم که در بیکاری و بیپیسگی زیاد است دیگه.
غلام محمد باشنده منطقه کیلگه ولایت بغلان ادعا میکند که همه باغ و زمین های زراعتیش به اثر سیلاب ها نابود شد و سپس در شهر پلخمری به جا شده و با فامیل ده نفریش در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرد.
فی الحال در منطقه پلخمری زندگی میکنیم، در فقط در پیش شلو در میجه خانه ماست. اقتصادی مردم بی رقم خراب است، با خاطر دی که مدار و ندار زندگی از ما، از خود ما خود سر می زمینی چی بود. اکثریت ما میتوستیم که همی چیزی منابع عایداتی ما که بود همی زمین بود، زمین از بین رفت. اینالی در یک فقر و ایچی زندگی داریم، مقصد روز میچله، خویی تو نمیچله که مثلا ایچی با ایچی خود باشیم. یادیه که قرض کو دیگه قرض تو، مقصد زندگی روان است.
عافیت باشنده ولسوالی واخانه ولایت بدخشان در صحبت به رادیو آزادی گفت مردم در این ولسوالی دور افتاده در همه فصلها با چالش‌های اقلیمی مواجه هستند.
در ولسوالی واخان سیل‌هابا بسیار زیاد متضرر میکنه. از هر نگاهی در تابستان از سیل‌هابا متضرر میشد، در زمستان از برف کوچا.
همچنان در گزارش کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR از طوفان‌های شدید و سیلاب‌های مناطق مرکزی و شرقی کشور به ویژه در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر نیز یادآوری شده و این مناطق محل سکونت شمار زیاده از آوارگان داخلی و بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه خوانده شدند. گفتنی است که در بیش از 3 سال گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و تغییرات سیاسی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و به گفته برخی آگاهان عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جهان دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی از زنان افغان میگویند با به دنیا آوردن فرزند دختر با سرزنش خانواده همسر، رفتار نامناسب شوهر و فشارهای اجتماعی مواجه شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند شماری از خانواده ها داشتن فرزند پسر را برتری میدهند. اینکه مادر چه نقش در تعیین جنسیت فرزند دارد و آگاهان مسائل اجتماعی اسلامی چه دیدگاه در پیوند به این موضوع دارند در گزارش از خالده تحسین میشنویم.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم که تو کسی تو استاده نشد که بگوید تبریک طفلت. همگی دروازه های خود پیش کردن در خانه خود ششدن.
مادری از ولایت پروان است که میگوید به خاطر به دنیا آوردن فرزند دختر مورد توهین و خشونت قرار گرفته است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که تلخی این خاطره ها با به دنیا آوردن 4 فرزند دختر در دلش انبار شده است.
باور کنین که من 2 روز خانه درد خوردم. میگفت دختر از پیدا میشه. در شفاخانه رفتیم گفتی طفلک اوش خشک شده. این مادر عملیات میشه اما طفلش خاص بین میره. چون فامیلم فامیده بودن که دختر از هیچ توجهی نداشتن و حتی در شفاخانه ما عملیات شدم طفلک پیدا شد. باور کنین که امی شوهرم اجازه نمیدادن که تا 9 بجه روز کتا یک گلاس چای یک چیزی بر ما بیارن. باز دیگه عمل گرفتم. وقتی که پیش دکتر رفتم این طفل ما هم دختر بود. دتو شد که در خانه مثل از یک امرای یک مزدور رفتار کنی و هر کسی که می آمد می گفتن یک دختر دارانه دیگه هم دختر است.
تنها او نیست که با همچون ناملایمات روبرو شده. بانوی دیگر از ولایت کندز که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در این مورد می گوید.
خاطر رتوسی می زمان پیدا کردم.
پیش از آن که 2 پسرم به دنیا بیایند روزگار سختی را سپری کردم و زخم زبان و حرفای زشت بسیار را تحمل کردم. مرا به نام دخترزا صدا می کردن و تحقیر می کردن. حتی خسر خیلی می خواستن که برای شوهرم زن دیگر بگیرن. خداوند مهربان شد و 2 پسران پیدا شدن. حالا به این هم قانع نیستند و می گویند کاش به جای این 4 دختر همه ایش پسر می بودند.
خلاوسم پدی دو زمانم لخل قانی ندی.
اما شماره از خانواده های امه هستند که تولد دختر را جشن می گیرند. صالحه از شهر کابل که او هم 4 فرزند دختر به دنیا آورده روایت دیگرگونه ای دارد و می گوید که با هر بار زادن فرزند دختر با استقبال گرم همسر و خانواده همسر روبرو شده است.
خوشبختانه من در خانواده که ازدواج کردم اونا دید بسیار مثبت داشتن نظر به ای که پسر به دنیا بیاری یا دختر و شوهر مادر ایسا هیچ مشکل نداشت چون خودش هیچ خواهر نداشت. هر باره که دخترها به دنیا میاد با بسیار پیشانی باز با یک حس خوشی به اصطلاح از به دنیا آمدن طفل استقبال میکرد. همچنان مادر همسر مامزن بسیار خوب و مهربان بود و از ای که دختر به دنیا میاد هر بار هیچ مشکل نداشت.
در این حال دکتران میگویند که تعیین جنسیت فرزند هیچ ربطی به مادر ندارد. دکتر سونیتا بهرام متخصص امراض ولادی و نسایی در این مورد برای رادیو آزادی گفت.
تعیین جنسیت مربوط به پدر میشد چون کروموزوم های XY در مردها میباشد و هرگاه کروموزوم X با تخمه خانم که به نام اوام یاد میشه یک جا شوه و جنسیت دختر بوجود میاد. اگر کروموزوم وای با اوام یعنی تخمه زنانه یک جا شوه در این صورت جنسیت نوزاد یا جنسیت جنین پسر میباشد.
از سوی هم دکتر فرید یونس آگاه مسائل اجتماعی اسلامی مقیم امریکا بر رادیو آزادی گفت که با توجه به روایت های اسلامی زن و مرد امسان آفریده شدند.
ببینین در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست و دختر یک موجود بسیار گرانمایه است در خانواده اسلامی. ببینین چقدر حضرت رسول کریم قشنگ گفته در باره دخترها، میگه که دختران را بد ندانید که آنها مونسای گرانبهای هستند و در یک حدیث دیگه میگه که هر خانواده که در آن دختر باشد از روز 12 برکت و رحمت از آسمان ارزانی میشود و زیارت فرشتگان از آن خانه قطع نمیگردد. در یک حدیث دیگه میگه که از خوشی و خوبی یک زن است که اولین فرزندش دختر باشد.
شما را از جامعه شناسان میگویند در افغانستان باور ترجیح فرزند پسر ریشه در عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. یکی از دلایل عمده این باور نقش پسران در تامین مصارف زندگی خانواده است. در جوامع سنتی افغانستان پسران معمولاً به عنوان نیروی کار تلقی می شوند و انتظار می رود که در آینده مسئولیت حمایت مالی از خانواده، والدین سالخورده و تا اعضای دیگر خانواده را بر عهده بگیرند. همچنین در برخی موارد پسران به عنوان وارثان نام و دارایی خانواده در نظر گرفته می شوند. در حالی که دختران به دلیل تعلق به خانواده همسر پس از ازدواج کمتر به عنوان سرمایه برای خانواده تلقی می شوند. این عوامل در کنار سنت ها و ارزش‌های فرهنگی سبب شده که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان داشتن فرزند پسر را با عنوان یک ارزش در نظر بگیرند. با این حال شمار دیگر از خانواده‌های افغان با عشق و افتخار فرزندان دختر خود را بزرگ کرده‌اند و معتقدند که دختر داشتن نه تنها جرم نیست بلکه نعمت ارزشمند است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که بعد از ظهر امروز شنبه ششم دل و انفجار در شهر تالخان مرکز این ولایت صورت گرفته است. و گفته این منابع، این انفجار در دروازه قماندانی امنیه این ولایت از مربوطات حوزه دوم امنیتی بالای یک موتر رنجر انجام گرفته است. تا هنوز نوعیت و تلفات برخواسته از این رویداد مشخص نیست. مقام های طالبان در تخار درباره این انفجار تا هنوز جزئیات ارائه نکردند. فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر میگوید که رساندن کمک ها به بسیاری بخش های افغانستان در حالت اضطراری قرار دارد. الکساندر ماتیو، رئیس شعبه منطقوی آسیا پاسیفیک در این فدراسیون، دیروز در یک پیام ویدیویی در صفحه اکس توییتر سابق گفته که وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم ناگوار است و کمک های عاجل کافی نیست، زیرا بحران در این کشور از سالها به این سو ادامه دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که به خاطر آفات طبیعی در افغانستان ده ها هزار نفر آسیب دیدند. یونیسیار دیروز در گزارش تحقیقاتی سالانه خود در مورد بحران ها در سرتاسر جهان که در وبسایت خود نشر کرد نوشته است که در این حوادث بیش از 145 هزار نفر در افغانستان زیان دیدند و مردم در تمام 34 ولایت این کشور شاهد حوادث طبیعی مانند سیلاب ها و حالات خراب هوا بودند. 4 سرباز اسرائیلی که در بند گروه حماس بودند رها و به کمیته صلیب سرخ سپرده شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود. این سربازان که بیش از 15 ماه در قید شورشیان حماس بودند، به اساس توافقنامه آتش بس که بین حماس و اسرائیل امضا شد رها شدند. در بدل رهایی آنان، اسرائیل 200 زندانی فلسطینی را رها کرد. هزاران فلسطینی هم رهایی این اسیران را جشن گرفتند. توافقنامه آتش بس بین حماس و اسرائیل در غزه در 19 جنوری به اجرا گذاشته شد، اما ناظران میگویند این آتش بس شکننده است. و یک محکمه پاکستان امروز شنبه 4 نفر را به اتهام توهین به اسلام به جزای مرگ محکوم کرد. ادعا می شود که این افراد مطالب ضد دینی و توهین به شخصیت های دینی و قرآن کریم را در رسانه های اجتماعی نشر کردند. وکیل مدافع آنها می گوید که بر علیه این حکم محکمه اقدام کرده است. به اساس قانون به نام تکفیر در پاکستان، هر کسی که به توهین اسلام و یا شخصیت های دینی محکوم شود، جزای مرگ در انتظار است. اما مقامات تا حال کسی را که مطابق این قانون محکوم شده باشد، اعدام نکردند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشه متاگ از چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. زنان در برابر خشونت و بدرفتاری های مداوم خانواده تا چی حد گذشت داشته باشد؟
خفه کم کد دسماله در گلون من داخت سر کد لغتا در ایرویم زده فامیل خود ما میگه خودت میبامی زندگی تد.
آیا بجز صبر و گذشت برای حل مشکلات ناشی از خشونت‌های دوامدار خانوادگی، راه حل دیگری هم وجود دارد؟
تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر می‌رسد.
در برنامه کنونی زن و زندگی به این موضوع پرداخته شده است. ما را همراه باشید. میگویند وقتی یک زن عروس یک خانواده می شود، باید در هر حالتی در مقابل ناملایمات، بدرفتاری ها و یا هم بی‌حوصلگی دیگر اعضای خانواده شوهر مکلف است که آماده صبر و گذشت باشد تا مردم نگویند دختر سیال نبود. گفتنی زنان افغان به خاطر استحکام آرامش خانواده، حیثیت و وقار خانواده شوهر و خانواده پدر و عاطفه مادری که در برابر اطفالشان دارند، همواره با هر گونه مشکلات و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی تا حد امکان صبر و گذشت داشته و دارد. اما طوری که دیده می شود، برخی خانواده‌ها صبر و گذشت زنان را به عنوان نقطه ضعف آنها مورد امتحان و سوء استفاده قرار می دهند که به گفته مردم این همه رفتارها خشونت‌های خانوادگی علیه زنان پنداشته شده و عواقب بد جسمی، روحی و اجتماعی در پی دارد. لیلما نام مستعار یک تن از زنان افغان که مدت 7 سال می شود به سبب نداشتن فرزند زیر شکنجه و لطکوب و حتی سوختاندن در خانواده شوهرش رنج می کشد، ولی بنابر توصیه مادر و برادرانش مجبور شده با این همه تلخی های زندگی تا سرحد مرگ صبر و تحمل نماید.
هفت سال چه دکمه لطکوب خوردم، این بازه مازه این تقاو گره بازه ما مگره، یعنی به زخم زیاد لطه خشوطه لطه خشیخ داغ میکنه و این لده دیسم را سوخن آن خای مرسی کنه. شکایت نکنم بخاطری که مادر درم بخاطر برارم که شاده این خواه مره لطکوب مگر سی شب روز مشوف کنم آده در از زن آورده.
خشونت های خانوادگی از رایج ترین و عام ترین انواع خشونت علیه زنان در افغانستان است که با استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیت برخلاف خواست و میلشان تعبیر شده است. گفته می شود این خشونت ها می تواند خشونت های مادی، معنوی، فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی، حقوقی و خشونت های فرهنگی و اجتماعی باشد. مایله یکی دیگر از قربانیان این نوع رفتار و یا صبر و گذشت می گوید تا حد امکان در زندگی مشترک زن شوهریشان خودگذری کرده و نخواسته است از شوهر و خانوادهش به خاطر ظلم و شکنجه ای که از آنها دیده است به کسی شکایت کند.
عادت 5 سال است که نمی تو تهدید به مرگ میشم پس بیادر آف آمید کلگی میگه خیر زندگی کو امی تو مرا مجبور کردن لطم میکد زیاد کار در میگرفت جانم هر وقت تهدید به مرگ میکد باز میترسیدم در خانه مرا میگفتن که میخ میچکیم در دستای کشیم زیاد جنگ میکد باز دو معامله دار شده بودم میگفت سرشکم از این خیز میزنیم که طفلش از بین برم یک پای من تکلیف دارم طلاعی من سودا کردم اما ماش میبی میگرفتم یک جای خانه گرو گرفتم باز اوجام که رفتم خفکم کرد دستمال در گلون من داخت سر کت لغتا در این رویم زده فامیل خودم ما میگه خودت میبامی زندگی تست.
گاهی نیز وادار کردن زنان به حوصله و گذشت در حالات حساس زندگیشان اتفاق میفتد که آنان مجبور میشوند شخصیت پامال شده و عزت از دست رفتهشان را در گورستان سینه مدفون و به خاطر حیثیت دیگران خاموش بمانند. در این باره قصه ای را از زبان محمد الله یکی از شهروندان افغان بشنوید. محمد الله میگوید یکی از روزها که به خانه اقاربش رفته بود، زنی را دید که نشسته و به خاطر برخورد غیر اخلاقی ایوران و خانواده خسرانش می نالید که خیلی دردآور و زشت بود.
همین یک روز کار چیزی داشتم رفتم که یک شیران خیستم میکنم که چند میشوارم بیخی گم هستم چند سال در اینجا ششتم گزارم میکردیم هرچی سختی که سرم می آمد که همین شوارم نیستم چندین بار هستن از دست ایوارم که سر ما تجاوز شده خوشوی خود گفتم که اینطور یک مشکلاتی دارم خوشویم که چیزی جور نشد با مادر خود گفتم میگه نه تیر کو همیگه بیرون نکو از همی خانه خوب نیست بشی تحمل که باز گفتم که مامی موضوع ما با امرای خانه خود شریک ساختم همون جا آورده بود بیچاره.
سرایا یک تن از زنان مدافع حقوق زنان میگوید گذشت برای زندگی خوب است اما به حد و اندازه.
گذشت خوب است اما گذشت حد اندازه‌ای داره. تداوم خشونت و جسارتی که طرف مقابل پیدا میکنه برای اینکه خشونت دوام بده علیه خانومش راه حل خوبی نیست و بالاخره این زندگی شیرازیش از هم میپاشه و یه خانم خسته میشه. بسیار از قضایا شده خانم 35 سال و توصیه خانوادهش پای یک شوهری که رفته بوده به کشورهای غربی نشسته که شوهرش برای کار به کشورهای دیگه رفته بعدن خسرش بالاش تجاوز کرده. خانوادهش که به خاطر داوری ما نره خیر از این قضیه را رسمیش نکن، در حالی که تجاوز خسور بالای عروسش جرم است.
با گفته آگاهان حقوقی، عدم آگاهی تعداد از مردم از حقوق زوجین و سهم مشترک آنها در برقراری آرامش فضای امن در خانواده یکی از عوامل عمده زیاده روی در تحمیل گذشت بر زن و ایجاد خشونت و حق تلفی در برابر آنان می دانند. شهلا فرید یک تن از حقوقدانان افغان با توضیحات در این مورد.
در داخل خانواده زن و مرد باید سکون داشته باشه، زوج و زوجه، تا بتونن خانواده سالم ایجاد کنن. متاسفانه در افغانستان فکر بالای آرامش فضای خانواده نمیشه و معمولا فضای خانواده در اکثر وقت از هر دو طرف خراب میشه. بسیاری وقتا مردها بسیار در رابطه حاکم میباشن در رابطه و خراب کردن وضعیت خانه و اگر نه حق خود میدونه. حتی از غذایی که در خانه پخته میشه باید با سلیقه و ذوق مرد باشه تا از اینکه چی بگه چی نگه. اینه نه در اسلام چنین چیزی را، نه به حقوق گفته چنین چیزی را. در داخل خانواده زن و مرد برای تامین امنیت اجتماعی داخل خانواده اردیشان مساوی تکالیف خود داره.
و اما اسلام و شریعت در مورد تحمیل بدرفتاری و چی بسا خشونت و تجاوز بر زن و وادار کردن او به صبر و تحمل چی حکم دارد؟ عبدالولی سعادت یکی از آگاهان مسائل دینی در این مورد میگوید خشونت بر ضد محبت و رحمت بوده و سلامت انسان را از بین می‌برد و زنان و مردان که اشرف مخلوقاتند خداوند هیچ گونه خشونت را برای آنها جایز نداده است. وی در ادامه سخنانش افزود
الله عز و جلال می فرماید که ان الله مع الصابرین، الله با صابران هست، با کسایی که صبر میکنن حوصله میکنن. اینجا همه مسلمان ها شامل ازی حکم هستن و این حوصله به این معنا نیست که در برابر ظلمی که از حدش بگذره بعد حوصله باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر اصلا وجود نداره.
به گفته آگاهان خشونت بر زنان با انواع و اقسام خود یکی از پرچالش‌ترین مسائل حیاتی ادبا در افغانستان است. نبود و عدم تطبیق قانون در شرایط فعلی این کشور و رفتن زیر بار عنانات ناپسند یکی از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان است که به گفته این آگاهان تا زمانی که توجه جدی و انسانی با طرح قوانین کلی به این معضله اقدام نشود این روند کاهش نخواهد یافت. در یک مصاحبه‌ای که با سید اسماعیل هاشمی، ماستر روابط بین الملل، استاد پوهنتون و صاحب امتیاز یکی از خبرگزاری‌ها انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این رابطه. آقای هاشمی در آغاز صحبت‌هایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا خانواده‌ها زمانی که دخترانشان را عروسی می‌کنند، با آنها توصیه می‌کنند که با هر گونه شرایط و ظلم و شکنجه در خانواده خسران، نباید صدای خود را بلند بکنند، گفت
باور به برتر بودن مردان و وظیفه اطاعت زنان ریشه در چنین ساختارهایی دارد، ریشه در باورهای سنتی جامعه دارد. زنان از اینکه آبروی خانواده لکه‌دار شود همیشه در هراس هستند و عوامل منفی دیگه در واقع این هراس در زنها بیشتر توسعه میده و باعث میشه که زنها همچنان در سکوت به سر ببرند. خشونت خانگی در بسیاری از موارد به عنوان یک امر طبیعی در بسیاری از جوامع و در بسیاری از مناطق افغانستان یک به عنوان یک امر طبیعی پذیرفته شده و زنان در چنین شرایطی واقعا احساس تنهایی و بیپناهی میکنند. زنانی که به هر دلیلی گرفتار خشونت میشن، حالا خشونت خانوادگی یا هر نوع خشونت دیگر تجربه میکنن، احساس گناه و احساس ترس از آینده و همینطور نداشتن حمایت‌های لازم برای مسون ماندن از پیامدهای منفی چنین خشونت‌هایی موجب میشه که همچنان در این چرخه خشونت باقی بمانند. یکی دیگه از دلایل اصلی سکوت زن‌هایی که گرفتار خشونت میشن ساختارهای سنتی جامعه است که نقش زنان و مردان در چنین ساختارهای به شدت محدود میشه. خشونت‌های مختلفی که تجربه کردن در چنین شرایطی قرار گرفتن، برای رهایی از این وضعیت تغییر نگرش‌های فرهنگی، تقویت قوانین حمایتی و همینطور افزایش آگاهی زنان و ایجاد مراکز حمایتی بسیار ضروری و بسیار لازم به نظر میرسه که متاسفانه در شرایطی که زنها از کمترین حقوق خود برخوردار نیستن، چنین مسائلی فعلا کاملا دور از ذهن به نظر میرسه.
خب آقای هاشمی، تشکر از حضورتان و برنامه. در جامعه افغانستان چی تصوری از دختر خوب و زن شایسته وجود دارد که باعث میشه تا زنان از بیشتر حقوق خود صرف نظر کنند؟
میشه گفت که تصور از یک دختر خوب و همینطور یک زن خوب و شایسته در افغانستان باز هم ریشه در ساختارهای سنتی و تفسیرهای سنتی و تفسیرهای سنتی از دین داره. در چنین چارچوبی زنان معمولاً به عنوان موجوداتی وابسته، مطیع و محجوب تعریف میشن که وظیفه اصلی زنان صرفاً خدمت به خانواده، خدمت به همسر، تربیت فرزندان و جامعه است. این تصور محدود کننده که از طریق نهادهای اجتماعی و نهادهای مذهبی و بسیاری دیگر از عوامل سنتی تقویت میشه، باعث میشه که زنان در جامعه افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود مثل حق تحصیل، حق داشتن شغل و کار و حق تصمیم گیری و همینطور بسیاری از آزادی های فردی خودشان محروم شوند. ترسی از طرد اجتماعی و همینطور حفظ آبروی خانواده یکی از عوامل دیگه است که زن را در جامعه افغانستان مجبور به پذیرش نقش‌های سنتی می‌کنه. در چنین وضعیتی این تصورات محدود کننده نه تنها به زنها آسیب می‌رسانه، بلکه مانع بزرگی بر سر راه توسعه و همینطور پیشرفت جامعه به شمار میره. تصورات محدود کننده از زنها در جامعه افغانستان همینطوری که گفتیم بیشتر ریشه‌های سنتی داره و وقتی که نیمی از جمعیت از فرصت‌های برابر محروم شوند، جامعه ما از نیمی از پتانسیل و انرژی خودش برای پیشرفت و توسعه و ترقی محروم میشه. این محدودیت‌ها منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و همینطور تضعیف انسجام اجتماعی در جامعه میشه. در چنین صورتی به چرخه فقر و محرومیت در جامعه دامن زده میشه و از ایجاد یک جامعه پویا و یک جامعه خلاق و مبتکرانه جلوگیری صورت میگیره. ما نیازمند تغییر عمیق در نگرش‌ها و ساختارهای اجتماعی جامعه خود هستیم. این تغییر تنها با تلاش‌های مشترک زنان و مردان در جامعه و همینطور دولت‌ها و سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها و سایر اقشار جامعه صورت میگیره و امکان پذیره. مشارکت فعال مردان در چنین فرایندی بسیار مهمه، زیرا تنها زنها متضرر چنین وضعیتی نیستند. اگر زنان در جایگاه واقعی خود در جامعه قرار نگیرند، مطمئنن یکی از اقشاری که بیشترین ضرر متوجه آنها میشه خود مردان هستند که متضرر میشن از شرایطی که در چنین شرایطی زنها از حقوق و آزادی های لازم برخوردار نباشند. و همینطور تغییر قوانین و تقویت آموزش و ترویج ارزش های برابری جنسیتی از جمله از مهمترین گام هایی است که میشه در این راستا برداشت.
بله، خب زنانی که در همچو شرایط سخت و خشونتبار زندگی میکنند، این اعمال خشونت آمیز چی تاثیراتی به سلامت روان و جسمشان میگذاره؟
چنین شرایطی به طور مستقیم بر سلامت روان و جسم زنها تأثیر عمیقی میگذاره. احساس بیارزشی، احساس گناه و همینطور ناامیدی از عواقب روانی چنین محدودیت هاییست. خشونت خانوادگی و همینطور آزار جنسی و ازدواج های اجباری از عواقب بسیار دردناک چنین محدودیت هاییست که آسیب های جسمی و روانی شدیدی به همراه داره. علاوه بر چنین مواردی، محدودیت های اجتماعی از جمله محدودیت در دسترسی به تحصیل، خدمات بهداشتی، اشتغال و بسیاری از موارد دیگه باعث میشه که زنها از بسیاری از فرصت هایی که میتونه برای یک زندگی خوب برای اونا مهم باشه محروم شود و چنین مسائلی در واقع بر سلامت روان و جسم زنها تأثیرات بسیار عمیق و منفی میگذاره. تبعیض جنسیتی و فقر به عنوان عوامل تشدید کننده چنین مشکلاتی عمل میکنه. زنان فقیر و محروم از خدمات بهداشتی بیشتر در معرض بیماری ها و همینطور عوارض بیماری ها قرار دارن. این محدودیت ها باعث کاهش بهره‌وری و همینطور افزایش هزینه های بهداشتی و کاهش کیفیت زندگی در جامعه میشه. ما نیاز داریم که به تلاش های جامعه و همه جانبه آغاز کنیم که شامل تغییر در قوانین ما، همینطور تقویت نهادهای آموزشی و همینطور افزایش آگاهی عمومی و در نهایت حمایت از زنها باشه.
بله، حتی گفته میشه وقتی که بعضی زنان عروسی میکنن، بعد از یکی دو سال شوهرانشون به کشورهای دیگه به خاطر کار کردن میرن و این زن در خانواده خسران به اصطلاح مثل یک مزدور زندگی میکنه. حتی گفته شده که از طرف ایوار یا خسر سر از این تجاوز جنسی صورت گرفته. خب این زنان به خاطر ترس از سرزنش خانواده یا جامعه سکوت میکنن. این کار در زندگی این زنان چه عواقبی خواهد داشت؟
بله، ادعایی که مطرح شده بسیار جدی و تأسف‌باره. خشونت جنسی علیه زنها به ویژه در شرایطی که زنها در چنین شرایط بیشتر آسیب پذیرن، مانند نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی کافی، واقعا نگران کننده است. اما خب این یک بخش کوچکی از خشونت‌هایی است که علیه زنها در داخل خانواده صورت می‌گیره، مخصوصا متاسفانه همینطوری که شما یاد کردید تجاوز جنسی توسط اطرافیان و کسانی که زنها به آنها اعتماد دارند و در کنار آنها زندگی می کنند. زنان افغانستان که قربانی خشونت خانوادگی و به ویژه تجاوز جنسی هستند، اغلب به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی و ترد شدن از جامعه و خانواده و نبود حمایت قانونی معمولا مجبور به سکوت می شند و چنین سکوت های طولانی مدت عواقب بسیار جدی و ویرانگری برای سلامت روان و همینطور سلامت جسم این زنها داره. و در کل میشه گفت که سکوت زنها در برابر خشونت خانگی در افغانستان نه تنها به خود زنها آسیب میرسانه، بلکه به کل جامعه آسیب میرسانه و جامعه را متحمل خسارت میکنه و در نهایت از پیشرفت و توسعه پایدار کشور جلوگیری میکنه.
بله، خب مسئولیت خانواده چی و چگونه میتونن از دخترانشان حمایت کنند؟
مسئولیت خانواده ها در مواجهه با خشونت خانگی علیه دختران و زنان بسیار مهم به شمار میره. خانواده ها به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی باید به عنوان پشتیبان اصلی زنان و دختران عمل کنند. ترویج برابری جنسیتی، ایجاد فضای امن برای صحبت و گفتگو، حمایت بی قید و شرط از زنان و دختران، همکاری با نهادهای حمایتی و آموزشی و در راستای آموزش مهارت‌های زندگی به دختران و همینطور زنان از جمله اقداماتیه که خانواده‌ها میتونن برای جلوگیری و مقابله با خشونت خانوادگی اقدام بکنن. با این اقدامات خانواده نه تنها از دختران و زنان محافظت میکنن، بلکه به ایجاد جامعه امن‌تر و برابرتر برای زن و مرد کمک میکنن. و به عبارت دیگه میشه گفت که خانواده باید به جای سرزنش فرد قربانی و فردی که دچار خشونت جنسی یا هر نوع خشونت دیگه شده، از چنین فردی حمایت کنن و به چنین افرادی کمک کنند تا از چنین شرایط دشوار با آسانی عبور کنند. آموزش و همینطور آگاهی رسانی از ستون فقرات مبارزه با خشونت خانوادگی به شمار میره. با تغییر نگرش‌های جامعه نسبت به زنان و روابط بین فردی، ما موفق میشیم به تدریج خشونت را از خانواده‌ها ریشه‌کن کنیم. آموزش مهارت‌های زندگی مانند ارتباط مؤثر، حل مسئله و مدیریت خشم به افراد کمک می‌کند تا به جای توسل به خشونت، مشکلات موجود را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل بکنند. و همینطور آگاهی رسانی درباره حقوق زنها و عواقب مخرب خشونت خانوادگی موجب میشه قربانیان چنین خشونت‌هایی جرأت کنن که کمک درخواست کنن و جامعه باید نسبت به این مسئله حساس باشه. با این حال اجرای چنین برنامه‌هایی با چالش‌هایی مانند مقاومت در برابر تغییر، باورهای فرهنگی نادرست و همینطور کمبود منابع روبرو میشه. برای موفقیت در این زمینه ما نیازمند همکاری‌های همه جانبه همه اقشارها، مخصوصا سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها، مکاتب و خانواده هستیم. با ایجاد چنین همکاری قوی و گسترش آگاهی جامعه ما موفق میشیم به تدریج به جامعه عاری از خشونت دست پیدا کنیم.
خب رای حل های عملی برای شکستن این چرخی خشونت کدام است؟ آیا این گونه فرهنگ و سنت های ناپسند افغانستان میتونه باعث توجیه خشونت علیه زنان شود و چی گونه میشه که باورها را تغییر داد تا حقوق زنان در خانواده محفوظ بمانه؟
راهکارهای شکستن چرخه خشونت خانوادگی در افغانستان نیازمند یک رویکرد چند جانبه و تلاش‌های همه جانبه همه اقشار و همه بخش‌های جامعه است. تقویت قوانین و اجرای عدالت یکی از پناهگاه‌های امنی است که برای زن‌ها می‌توانیم به وجود بیاریم. آموزش و همینطور آگاهی رسانی گسترده، حمایت از سازمان‌های مردم نهاد، مشارکت مردان در مبارزه با خشونت‌های خانوادگی و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این موضوع از جمله راهکارهای مؤثر دیگری است که میشه با استفاده از این راهکارها از میزان خشونت خانگی و خانوادگی بر زنان و دختران کاهش داد. با آموزش مهارت‌های ارتباطی و همینطور حل مسئله و برابری جنسیتی ما میتونیم یک نسل جدید تربیت یافته داشته باشیم که حاضر به تحمل خشونت علیه خود نباشند. زنانی که با خشونت مقابله کنند و هیچ گونه هراسی برای زمانی که با خشونت روبرو و دوچار میشن برای دریافت کمک نداشته باشند. همچنین تقویت نقش زنها در جامعه و نمایش موفقیت های زنها که متاسفانه در چنین شرایطی کاملا دور از ذهن به نظر میرسه میتونه یک الگویی برای سایر زنها به شمار بره. به طور کلی شکستن چرخه خشونت خانگی در افغانستان نیازمند یک تغییر فرهنگی عمیق و تلاش‌های همه جانبه همه افراد جامعه است.
بله، خب آقای سعید اسماعیل هاشمی، استاد پوهنتون و مسئول در یکی از رسانه‌ها، خیلی ممنون از صحبت‌هایتان و برنامه. سپاس.
موفق و پیروز باشید. جهان و زندگی را لنگر است. زن است من، زن است من، زن است.
و امید رفع این همه محدودیت ها و مشکلات زنان، این برنامه را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه آینده علی یارم را کرد. جای اولا در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری. نباشم زندگی چدرون جان چدرون تن
Jab mein